الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خونده شد آقا؟ نخونده؟ بله. که اصل بحث ما در مورد محدودیت سلطنت مالک به این معنا که پس از این که سلطنت مالک ثابت شد، آیا محددی دارد یا نداره؟ داشتیم تتبع می کردیم از فقه، از قانون، از روایات. در روایات یک نوع آزادی مطلق مالک استفاده می شد دیگه. در موثقه سماعه امام فرمودن اگر کسی در ملک خودش چاه بکند زمان نداره، ولو بچه همسایه بیاد بیفته تو چاه. اگر در ملک غیر حفر کند، غیر ما یملک، حالا غیر ما یملک ملک غیر باشه یا ملک کسی نباشه، خلاصه اگر در راه باشه یا غیر ما یملک باشه زامنه. از کسانی که در این مسئله صحبت داره مرحوم آقای خونساری است. ایشون در دو طرف قضیه اشکال داره که اون وقت بحث ما هم شاهد همینجاست. ایشون میگه آقا این که بگیم هر کس در طریق و غیر ما یملک چاهی بکنه زامنه، این کلیت نداره. اگر حافر، این تایپ شده حاضر، یه جاش اصلاح کنید، اما اول صحبت ایشون، اگر حافر به جهت مصلحت مردم چاهی بکند، این نمیتونیم بگیم زامنه. در زمستان باران میاد، یه بنده خدایی داوطلب میشه فقط به قصد خیر، یه چاهی رو در کوچه میکنه. حالا ایشون دیگه مثال نزده، بنده مثال میزنم. مثلا باران آمده، ولی افراد که رد میشن کفششون خیس میشه، یه بنده خدای دو تا سه تا آجر میذاره وسط راه که افراد پا بذارن روی این رد بشن که خیس نشن. حالا یه بنده خدای میاد پا رو میذاره رو آجر، لیز میخوره، میخوره زمین، پاش میشکنه. و بگیم شما ضامن هستی؟ میگه مگه من چه کردم؟ من چند تا آجر گذاشتم که افراد که میخوان رد بشن پا رو این سنگ بذارن، رو آجر بذارن. این آقا دقت نکرد. ایشون اجمالا میگه آقا اگر کسی به قصد مصلحت کاری انجام بده ضامن نیست. که عرض کردم دوستان این بحث خیلی بحث طویل و ذیلی میشه. این شرکت های دولتی، آب، برق، فاضلاب، گاز، مترو، نمیدونم اداره راه، خب اینا یه چیزایی گاهی دارن، یک کارایی میکنن، چاهی رو حفر میکنن، تونلی رو میکنن، گودی درست میکنن و همشون هم لمصلحتن هست. این شخص شرکت گاز به قصد مفسده که نمیاد وسط راه یه گودی بکنه. به هر حال ایشون میگه اینها ضامن نیستند. خب این الان محل بحث ما نیست، ما میگیم قسمت دوم. ایشون میگه چنانچه، خوب دقت کنید، چنانچه در قسمت دوم هم نمیتونیم مطلقا بگیم ضامن نیست. قسمت دوم کدام هست؟ این که بگیم اگر کسی تو ملک خودش یه چاهی بکنه، مثلا فرض کنید یه کسی زمینی داره، خب زمینی داره که مردم تو این زمین سالها میرن و میان، شده راه تا یه زمانی که بسازه و دیگه هیچی. مثلا تو دیدید بعضی وقتا بین کوچه های زمینه، انسان به جای اینکه دور بزنه، بله، از طریق یه زمینی میره. البته هر وقت این زمین ساخته بشه ناچار کوچه را دور بزنه، ولی تا وقتی که این زمین ساخته نشده از کوچه الف مستقیم میره به کوچه بی از طریق همین زمین. ایشون میگه حالا اگر یه کسی باشه که این مباح کرده باشه برای مردم، گفته باشه هر کی میخواد رد بشه بشه بره، من راضیم مثلا، بله، خب بعد بیاد این وسط یه چاهی بکنه، یه کسی هم بیفته در این چاه، یا مثلا یه نابینایی رو بیاره هوا تاریک باشه و در اثر آوردن این اون نابینا داخل چاه واقع بشه، ایشون میگه ضامنه. پس ببینید علارغم اطلاق روایت در هر دو گزارش، چون روایات ما دو تا گزاره داشت، حفر در ملک زمان نداره، حفر در غیر ملک و در طریق عمومی زمان داره. ایشون میگه نه این قسمت به طور مطلق درسته نه اون قسمت، هر دو رو باید مقید کنیم. حفر در غیر ملک رو مقید کنیم به لول المصلحه، که اگر مصلحت باشه ضامن نیست. حفر در ملک رو هم که امام فرمودن ضامن نیست باید مقید کنیم به جایی که مثلا مباح نکرده باشه مالک، وگرنه اگر مباح کرده باشه، یه تعبیری صاحب ریاض داشت دیروز، تعبیر قشنگی بود. چی بود تعبیر؟ اگر غرور موجب گول خوردن طرف بشه، اینجا طرف ضامنه. اینم فرمایش آقای خونساری. حال ما دوستان بحث زمان که نمی کنیم، ما دنبال یک نکته هستیم، اون نکته گم نشه. اون نکته اینه که فقهای ما یک نوع محدودیت برای تصرف مالک قائل شدن، مثل آقای خونساری که در اینجا مطلقا نمیگه مالک میتونه در جنسش تصرف کنه بره حفر چاه بکنه. حالا یا قائل به حکم تکلیفی ان حرمت، یا قائل به حکم وضعی ان زمان. یه دفعه فرض کنید یک کسیست که زمین زیادی داره، خب بعد میاد این زمین ها رو تفکیک میکنه، ناچار وقتی زمین رو تفکیک میکنه باید کوچه هم قرار بده. یه باغ چند هکتاریه میخواد زمیناشو بفروشه، خب باید تفکیک کنه، ناچاره برای اینا هم چیکار بکنه؟ راه قرار بده. این کوچه ها مال همون صاحب زمین های قبلیه که من و شما داخلش راه میریم، برای این میشه کوچه. ولی اگر شما جناب عالی یه زمینی خریدید میخواد دو سال سه سال دیگه بسازید، بعد گفتید حالا هر کی میخواد رد بشه بشه، من راضیم، حال طبق اون احتمال ما که یه حرف میزدیم که اینجور تصرفات ممکنه بگیم نیاز به چیزم نیست، اجازه و اذن و اینام نیست، حالا اون مبنا اینا رو اون مبنا حرف نمیزنن معمولا، روی مبنایی که مالک باید راضی باشه. شما میگید آقا من راضیم، هر کی میخواد رد بشه بشه، بی خود نمیخواد احتیاط کنید بگید از زمین آقای قاسمی رد نمیشه، نه خیر رد بشید. خب اگه کسی اینو بگه شما نه طریق نیست، یعنی وقفش کردی نیست که وقفه نیست که، این نمیگن طریق کردی. بسیار خوب، اصلا طریقش کردی، اما این طریق اون طریقی که امام میفرمایند، یعنی این طریق یعنی اونی که راهه و دیگه برگشتش به زمین، شما فردا 1,000,000 پول جلو بیافتی میده آجام میرزه دیوار میکشید، اینه دیگه، اینو نمیگن طریق. و کسی هم لذا احدی هم از اون اما فی طریق، اما فی طریق نمیفهمه، یعنی طریق یعنی زمینی که طرف چون پول نداره یا نمیخواد بسازه موقتا هیچی نمیگه. بله اینو میگن طریق. شما عرف میگید این راه، میگید یه زمینیست که مردم میرن میان، هر وقت طرف خواست فردا آجر میزه تمامش میکنه. اجمالا حالا این نکته هست، فقط این سوال شما این نکته رو باعث شد که ما بگیم دوستان دقت کنن. بله اگر واقعا صاحب زمینی باشه که به خاطر اینکه زمیناشو بفروشه بالاخره مشتری ها راه میخوان، راههایی رو قرار میده، اون دیگه حکم طریق رو پیدا میکنه. لذا صاحب زمین نمیتونه بیاد وسط راه چیکار کنه؟ چاه بکنه. حال فرض کنید من و شما یه زمینی از یه آقای خریدیم، بهمونم یه راهی داده. بله فردا میتونه بیاد دیگه آقا چون ملکمه میخوام این وسط کوچه چاه بکنم من، چون ملکمه دیگه. امام صادق هم که گفتن آنچه که انسان در ملک خودش حرف کند اشکال نداره. و هر حال این بحثا هست.
داریم اوفی عرضه امام هم داری به همین جواب میده، لذا اونجا ما حتی در این ملک بیرمزاز ملکمون داره و اونجا هم دیتا ما حتی در به طریق مزدور همون زمین کشاورزی، مثلا طرف زمین کشاورزی داده وقتیه بالاخره یه بخشی از این وسط این زمین رو به عنوان طریق قرار دیده و مردم به طور طبیعی میان رد میشن این
این که یه سر اصول شناخته شده است، اینا رو نمیشه کارش بکنی. همیشه میگن نگاه کنید به عمومیت جواب نه خصوصیت سوال. لذا امام جنو میخواستن بگن دار و عرض خصوصیت نداره، آنچه خصوصیت داره چیه؟ ملکهیست. زمینی که اینجا عرضهی یعنی همون ملکهی، ولی اگر هم بود شما نمیتونه میگی چون داره دارهی او عرضهی مراد امام از ملکم داره، یعنی باغو نمیگیره مغازر نمیگیره، هر چی که مال این آقاست ملکهی. لذا به عموم جواب نگاه کنی نه خصوص سوال. تازه اینجا سوالم خاص نیست، این که دیگه روشنه. ولی لذا خیالتون راحت کنم، چون این مسئله نیست که من مثلا 10 روز 20 روز راجبش تتبع کم کرده باشم، حداقل میتونم ادعا کنم که کمتر کتابی بوده تو این 1 سال خورده من نبینم احدیم از ملکی خصوصیت نفهمیده. حتی آقایون میگن اونجا که میگه فی غیر ملکی یعنی اذنم نداشته باشه، اگر اذن داشته باشه داخل در ملکی میشه، همون سوالی که من دیروز مطرح کردم. و هر حال این ارتکازات فقهان برای ما مهمه. بگذرم دوستان، فقط یه چیز بگم و رد بشم. بحث زمان آقایون خیلی بیشتر از اینها کار میطلبد. یه دفعه فکر نکنید با همین 2 جلسه که ما مثلا بحث کردیم ابتا خب خیلی نقاط روشن شد، اما خیلی مجال گسترده میطلبد. یک کسی باید باشه و اینها رو از کتاب القصد، کتاب دیات، کتاب احیاء مواد و مشترکات اینا رو جمع کنه و خب ثمرات خوبی هم میگیره. ولی انظار مختلف، آرا متفاوت و حتی جمع نصوص هم مشکل. ولی ما همین مقدار از تتبع کارمون رو حل کرد. ما میخواستیم ببینیم در روایات و فتاوای فقها محددی وجود دارد یا وجود نداره. دیدید اینا بود دیگه. حالا چهار تا دیگه کتابم نقل بکنیم تو همین مایه هاست. پس بهتر دوستان مرحله اول بحث و پشت سر بگذاریم، بریم سراغ مرحله دوم تحت عنوان تحقیق. معمولا میدونید ما تحقیق رو در چند شماره در میاریم که شلوغ نشه، قاطی نشه با هم دیگه. ببینید چه خوبه که از موارد روشن شروع کنیم بریم سراغ موارد تاریک. اینا رو هی دوستان عرض میکنم که بحث خارج میگن بحثیست که مدیریت بحث انسان یاد بگیره که بعد تو موارد مشابه بدونه چی کار باید بکنه. اولا مرحله تتبع و تحقیق، این خودش یه روشیه. مرحله دو خب مطالب رو جدا کنه در تحقیق، همه رو با هم خمیر نکنه. مرحله سوم نقاط روشن و اول بذاره کنار، برسه به نقاط چی؟ مشکوک. دیدید انسان میره توی مغازه میبینه 7-8 تا پارچه میذاره جلو بشه، آدم شک میکنه کدوم رو برداره. خب این هی نگاه این میکنه نگاه اون میکنه، هی دفترچه رو ورق میزنه، همه لباس ها مثلا زیباست، همش یه عیبی داره. خب این راهش اینه، 7-8 تایی که هست اول اونایی که کمتر احتمال قبولشون رو میده رد کنه، هی از صحنه رد کنه، بعد دو مورد سه مورد میدونه بهتر میتونه تصمیم بگیره. ما این کار میکنیم تو بحثا، اول موارد روشن رو نگاه میکنیم. ببینید مسلم، من میگم ببینید شما راحت جواب میدید، مسلم اگر تصرفی باشه که نتیجه قهریش مزاحمت برای دیگران هست، طبع تصرف اقتضا میکنه که دیگران حتی تا حدودی اذیت بشن، خب این تصرفات مالک آزاد هست یا آزاد نیست؟ بله، طبع تصرف یعنی این تصرف ها هر کس دیگه هم بخواد انجام بده یه منافعی از دیگران فوت میشه، حتی ممکنه ضرر بکنن، ضرر بکنن، طبیعیه کاره، چیز فوق‌العاده‌ای نیست. خب آقا این نوع سلطنت نمیشه گفت که محدوده، یعنی بگیم که چون مستلزم ضرره یا مستلزم فوت منفعت همسایه است نباید تصرف کرد. شما وقتی در خانتون چاه حفر میکنید بخواهید یا نخواهید این چاه اطراف خودشو نم میکنه و شاید مثلا به مرور زمان خب به خانه همسایم نم بده و پایه‌هاشو مثلا سست بکنه، اما ما من چاهن چاه فاضلابن، مگر این طبیعت کارو داره. شما وقتی ماشین سوار میشید تو کوچه میرید یا موتور سوار میشید میرید، طبیعتا این مغازه‌ای که اینجا نشسته مغازه داره میکنه بالاخره اعصابش خرد میشه دیگه، اما این طبیعت موتور سوار شدن اینو هست دیگه، نمیشه که موتور رو خفه کنی که صدا نده که. خب سوار که میشه انسان میره مثلا برای ولذا اگر مثلا کمتر موتور رد بشه این مغازه خوشحال تره. خود ما وقتی که مثلا کوچه شلوغ باشه تا خلوت باشه احساس آرامش میکنیم، یا مثلا کسی که میخواد بنایی بکنه خب برای همسایه مزاحمت، اگر میخواد یه طبقه بسازه، حالا یه دفعه میخواد طبقه 20 و 18 بسازه اونو بعد بحث میکنه، اون ممکنه بگیم مشکل داره، اما مثلا خونش دو طبقه است یک طبقه است میخواد دو طبقه کنه، تا دیوار میذاره اونی که خانه جنوبیه میگه انا لله و انا، خونمون خراب شد دیگه، جلوش مثل برج ایفل میاد بالا دیگه. حتی خانه‌ش اگر تا حالا مثلا خوب می‌خریدن، میخوام بگم بعضا ضرر هم داره، خانه‌ش اگر 10 میلیون می‌خریدن حالا ممکنه به 10 میلیون نخرن. اما اینا آقا لازمه طبیعی تصرفه، یعنی بنده وقتی بخوام یک طبقه بر خانه‌ام اضافه کنم، مزاحمت برای منافع همسایه، مثل این که دیگه هوای آزاد نیست، اون چشم‌انداز زیبا رو نداره، یا حتی ضرر اگر باعث بشه که خانه‌شو کمتر بخرن، نقص خانه‌ش حساب بشه. آقا اینا رو نمیتونیم بگیم سلطنت، یعنی اینجا به طور قاطع میشه گفت مالک محددی نداره، با اینکه با منافع دیگران درگیر. بحث پنجم اینه دیگه، بحث پنجم اینه که اگر یک جا تصرف مالک درگیر بشه با منافع دیگران، آیا محدود میشه سلطنتش یا نمیشه؟ جوابی که الان داریم میدیم به عنوان یک مورد روشن اینه که اگر یک چیزی طبع تصرف باشد، یه چیز فوق‌العاده این نباشد، سلطنت مالک محدود نیست. یه بحثی دوستان بعضی غربی‌ها دارن که تو بعضی از کتاب‌های حقوقی ما آمده که اگر یه نفر شد سرآمد اقران، به همین خاطر باعث ضرر دیگران شد یا باعث عدم منفعت شد، یه خیابونی است که سالها مثلا یک عصباسی حلیم میپزه، حالا یه چند نفر اومدن یک حلیم پزی شیک و مدرن و تر و تمیز و با قیمت مناسب زدن، دیگه کسی سراغ حلیم عصباس نرفت. بنده خدا روزی چند مثلا هزار تومان کاسبی میکرد، الان دیگه کاسبی نمیکنه، این میشه چی؟ عدم نفع، یا حتی ضرر میکنه، مثلا مغازه‌شو دیگه کسی نمیخره، یا دستگاه‌های حلیم پزی داره دیگه کسی نمیخره، اصلا ضرر میکنه. حالا فرض کنید غربی ها بحث کردن که تحت عنوان زمان سرآمد اقران، که اگر کسی سرآمد هم نوعان خودش شد در کارش، حالا کله پزی باشه، حلیم باشه، نویسندگی باشه، هنر باشه، هر چه باشه، سرآمد اقران تحت عنوان زمان یا عدم، حتی اونام بحث کردن، نه اینکه نتیجه قطعی، تحت عنوان زمان سرآمد اقران. خب برای بحث ما روشنه، فکر نمی کنم در فقه شیعه، حالا اینا چون بحثای قابل طرح جدیدن، خب قهرن نمیتونیم بگیم، ولی حداقل اون مناطاتی که ما داریم میتونیم ادعا کنیم که از فقهای شیعه کسی قائل به زمان سرآمد اقران نیست، که اگر کسی باعث بشه به خاطر نبوغش، به خاطر ابتکارش، به خاطر استعدادش کسی ضرر بکنه یا منفعتی ببره، نبره، این هست. ولذا این مقدار آقا اینو از همین قبیله، بالاخره کار خوب آقا بازار بعضی از کارها رو کساد میکنه، این لازمه طبیعیه و اینو ما نمیتونیم بگیم زمان. من فکر نمیکنم دوستان این مقدار قابل بحث باشه. پس ببینید صورت اولی که خارج کردیم به عنوان مصداق روشن، تصرفاتی که درگیر میشه با منافع دیگران، اما این درگیری طبیعیه، چیز فوق‌العاده‌ای نیست. نقطه مقابل این 180 درجه برعکس، برخی مورد هم داریم دوستان، گاهی تعبیر میکنیم انسان حاضره وضو بگیره، رو به قبله وایسه و مثلا بگه که قطعا ممنوعه. یکی از فقهای معاصر عبارتشو داشتید دیشب، ایشون میگه که قاعده سلطنت متخذتون من بناء العقلا، چیز تعبدی نیست، متخذتون من بناء العقلا. منتها بنای عقلایی که مورد امضا اشاره قرار گرفت، وقتی شد متخذتون من بناء العقلا، عقلا با همون اخلاقیات خودشون، با همون عرف خودشون نمیپذیرن که مثلا مالک هر کاری دلش میخواد بکنه. بله، حالا یه دفعه کاری میخواد بکنه که منفعتش اقتضا میکنه، این همون اولی میشه، مثل اینکه میخواد یه طبقه رو خونش بزازه. اما نه، یه کاری که هیچ منفعتی هم نداره دل بخواه، میخواد شب مثلا تلویزیونش و رادیوش و بعد بره پشت بام با صدای بلند روشن کنه، بعدم بگه خب آقا من دارم در ملک خودم، پشت بام مال خودم، ضبط صوت مال خودم، گوشم مال خودم، میخوام گوش کنم. الناس مسلطون علی اموالهم. خب این قابل پذیرش نیست. یک کسی در یه بازار عطر فروشان، این مثال مال قدیمی ها هم هست، میخواد دباغی باز کنه، پوست گاو و شتر و گوسفند رو بیاره، دباغی نمیدونم دیدید نه، اگر توی منظری توی یک مغازه‌ای باشه اون اطراف دیگه نمیشه زندگی کرد. خداشون چون دائما ارتباط دارن، قوه بویاییشون قرنطینه میشه نسبت به اون بویایی، دیگه حساسیت نداره. اما خب دیگران حساس میشن دیگه، زندگیشون مختل میشه دیگه. اینها محدودیت هایی است که وجود داره. من یه عبارتی رو از امام، شما ندارید، داشتم نگاه میکردم برخوردم، امام میفرماید که بعد آدرس میدم، چیزی نیست که بخواد بنویسید. امام میفرماید ذکر جماعتون، ببینید همین بحث ما، ذکر جماعتون انهو یجوزو لکل من المالکین المتجاورین از تصرف و فی ملکهی بما شاء و حیث شاء. جماعتی فرمودن دو تا مالک همسایه میتونه تصرف کند در مال ملکش، بما شاء حیث شاء، هر جوری میخواد، هر جا میخواد، ضبطو برداره بره پشت بام، این هر جا میخواد، هر جوری هم میخواد صداشو بلند کنه، هر جور میخواد، بما شاء و حیث شاء. و این استلزم ضررا علی الجار، اگر چه مستلزم ضرر باشه. این اندیشه کدام اندیشه است؟ اندیشه ای که میگه سلطنت مالک محدد نداره، ایشون میگه لکنه مشکلون علی اطلاقه، مشکله. این آقایی که این فتوا داده میدونی چی کار باید کرد؟ این باید همسایه‌شو ببینن و یه دو سه تا ضبط و تلویزیونش بدن، همین شب بره روشن کنه و پشت بام صداشون بلند کنه. خب اولی کسی که میاد درون همین آقا خسته شده، مطالعه کرده، میگه آقا این چه وضعیه؟ میگه آقا بما شاء چی؟ حیث شاء، بما شاء حیث شاء. ایشون میگه مشکلون، البته نظر محترمه ها، اینم بتونه عرض بکنم که یه وقت بالاخره اگر واقعا کسی مقتضای قواعد برسه دیگه باید تن بده، مگه قواعدو بتونه؟ این رو دوستان، فقیه اون کسی است که هیچ پیش ساخته ای نداشته باشه. نه، اون گفته لازرر اثباتی نیست، مثبت نیست، نافی حکمه. دیگه میگه نافی حکمه. به هر حال ما که نمیخوایم دفاع کنیم، ولی اینقدر هم عرض کنیم که دوستان تو اجتهادتون هیچ وقت هیچ نظری رو مسلم نگیرید، خالی و زن بیرید سراغ ادله، ببینید ادله چی اقتضا میکنید، متعبد هم باید بود. به هر حال حالا ولی ما هم امکانش رد نمی کنیم، امکانش ما هیچ وقت رد نمی کنیم، ما تا باید نشست بحث کرد، ولی خب بحث بشه رد می کنیم، ببینید. اما اینه که کسی که هنوز کار نکرده نباید رد بکنه، کلن مهم تو موضع گیری بکنه. و من میدونم بی سلیقگیه ولی از یه جهت خیلی مطابق سلیقه است. یادم دوستان سال 58 بود ما کفایه میخوندیم، بعد یک شاید هم بعضی وقتا نقد کرده باشم برای برخی رفقا نمیدونم، منتظر استاد بودیم، زودتر رفته بودیم خدمت استاد، استاد نیومده بود هنوز، منتظر بودیم که ایشون بیاد. اوائل انقلابم بود و اون داغی ها و تندی ها و تیزی ها و اینا، یکی طلب ها یه 20 نفرم بیشتر نبودیم، گفت که دوستان یه فتوای خنددار، این تعبیرش تحریک کننده بود که اگه فتوا هست چرا خنددار، اگه خنددار چرا میگی فتوا. بعد گفت که بله یکی از آقایون گفته که زمان غیبت نباید حدود و جاری کرد، مثلا همین این فتوای خنددار. نظرش به فتوای مرحوم آیت الله خونساری بود، استعمد که الان کلامشو نقد کردیم. اون الان من یادم همون موقع نگاه کردم تو چهره رفقا، دیدم برخی ناراحت شدن که خب چرا اینجور، این طلبه چرا اینجور حرف میزنه، بالاخره یه بزرگی نظری داره. نه. اونم آقای خونساری که مرحوم امام استناد میکرد به حرف ایشون در برخی موارد و استناد کرده، و این به هر حال با اینکه اینا معاصرن و دعو علمای ما نیست که به کلام معاصرین استناد کنن. برخی هم گفتن آره راست میگی، واقعا خنده داره، این چه فکریه که ما عصر غیبت نباید حدود رو جاری کنیم، یعنی چه؟ ولی یه نکته که من خیلی برام آموزنده بود همینه که تو ذهنم گذشت، این طلبه به درد اجتهاد نمیخوره. یعنی این طلبه با این ذهنیتی که داره اگر بره خدمت عدله بنا نیست شریعت رو بفهمه، این بنا چی بفهمه؟ از ذهنیت خودش رو، چون انسان سانسور هم میشه دیگه. خب پدر بیامرز، خدا خیرت بده، آقای طلبه یه احتمال هم بده که درست بگه. البته من همون زمان و حتی قبلش و بعدش هم شبهه داشتم. من حتی یادم قبلش سال 57 مقاصد میخوندیم، چون شیخ انصاری همین حرفو داره، وقتی رسیدیم به همین بحث شیخ انصاری، من خدمت استاد عرض کردم بالاخره شیخ زمان غیبت چی میگه؟ آیا میگه ما بینیم از بلژیک و فرانسه بیاریم حدود اجرا کنیم؟ آیا رها کنیم مجرمو یا همین حدود اسلام جاری بشه؟ یادم استاد جواب نداد، گفت حالا، به همین تعبیر حالا، رد شد. یبته بعدن متوجه شدم اونایی هم که میگن حدود اجرا نمیشه تعذیرات رو منکر نیستن، ایشون میتونه جواب ما رو حداقل به این مقدار بده. ببینید نمیخوام حالا رو اون مسئله بگم درسته غلطه، میخوام آموزندگیش رو عرض بکنم که دوستان هیچ وقت هیچ مطلبی را، بله حالا یه دفعه آدمی است که شناخته شده است، الامروز و یقول و شیئا و الفردا یقول و شیئا آخر، خب این اصلا نباید کتابش مطالعه کرد، نباید. خب اما یه کسی است که منضبط، حرفاش رو ضابطه، این مقدار باید انسان انصاف علمی داشته باشه. حالا بگذاریم، آقا این جماعت گفتن که مالکین آزادن، امام میفرماید لکنه مشکلون علا اطلاقه. حالا تعبیر امام ببینید، مشکلون نمیگه قطعی البطلانه، میگه مشکلون ول احوت، احتیاط واجب، عدم و جواز ما یکون و سببن لعروز الفساد فی ملک الجار. احوت اینه که جایز نیست کاری بکنه که عروز فساد در ملک همسایه بشه. بل لا یخلو من قربن، بلکه خالی از قرب هم نیست. یه کمی رفت با از مشکلون شروع کرد و بعد احوت و بعد به قرب رسون، لا یخلو من قربن، که بگیم کارایی که موجب فساد در ملک همسایه نشه، که ما دوستان همینو کار داریم. که یه فقیهی مثل مرحوم امام معتقده که اگر عروض فساد باشه در ملک همسایه مشکله. بعد میگه الا اذا کان فی ترکیهی حرج او ضرر، مگر حرج و ضرر باشه. حالا اگر ما خواسته باشیم دقت شما رو امتحان کنیم، آیا نظر ایشون همون عرض ما شد یا کمی فرق میکنه؟ ایشون میگه که هر کاری که آرزد یعرز الفساده در ملک همسایه نباید انجام بده، مگر ضرر باشه یا حرج باشه. ببینید عرض ما با ایشون یه مقدار فرق داره. ما مثلا یک کسی است که میخواد طبقه دوم رو خونش بگذاره، خب این باعث میشه که خانه همسایه از اون ارزشی که داره کاسته بشه، پس عارض میشه فساد در ملک همسایه. فساد نه که یعنی از ریشه در میاره، یعنی از اون ارزشی که داره میکاهد. ایشون میگه نباید این کارو بکنه، مگر ضرر باشه اگر طبقه دوم نسازه یا حرج باشه. ولی اونجور که ما عرض کردیم گفتیم این مقدار تصرفات طبیعیه. حالا یک ازش که نه اصلا همچون ضررم نمی کنه نسازه، اتفاقا میخواد بسازه و مثلا یه وقت مهمونا رو ببره بالا، همین، حرج هم نیست. جالا اگه نباشه به حرج میفته. خب اما بسازه خانه همسایه از قیمت میفته، ارزشش کمتر میشه، یا کسی ازش به این زودی ها نمیخره. اجمالا اگر منظور امام از فساد تا این حدود باشه قابل تعمله، ولی اگر نه ایشون بفرماد که نه ما منظورمون این نیست، خب حرفی نیست. آقا چی داریم میگیم؟ ببینید نگاه دست من میکنید، صورت دومی که نقیض صورت اوله و میشه قسم خورد که سلطنت مالک محدوده، اونجایی که مالک بدون هیچ غرض، بدون هیچ حکمت و عقلایی تصرفی بکنه صرفا برای این که به دیگران ضرر بزنه یا ضرر بزنه. و این دوستان راحت شما میتونید از متون فقهی، از نصوص در بیارید، این مشکل نداره. مثلا فقهای ما میگن اگر کسی نابینایی رو وارد ملک خودش بکنه، خب یه نوع تصرف دیگه، من چند تا نابینا رو ماه رمضان میخوام افطار بدم دعوت میکنم، تصرف دیگه، دعوت کردن نابینا در ملک خودم. بعدم یه چاهی هم میکنم این بنده خدا به ترتیب که میان میفتن تو این چاه. بله آقا، تمام فقها تا اینجایی که من خبر دارم کسی رو اتفاقا این قسمت ندیدیم کسی بگه نه اینجا مالک چهار دیواریست و اختیاریست، میگن اگر کشون زامنه. یا مثلا سگی گذاشته، خب یک کسی زنگ میزنه آقا من خواهم بیام منزل شما، میگه بیا. فقها تحت عنوان کلب عقور که سگی داره گزنده است، میفرماین اگر سگش باعث بشه که کسی اذیت بشه زامنه، مگر داخل به غیر اذن وارد شده باشه. لذا آقا این مقدار هم این بره قضیه محدوده. پس یه جاهایی رو میتونیم بگیم تهدید نیست، یه جاهایی رو میتونیم بگیم تهدید هست، ولی این در این میان که کار سختم دوستان از همینجا شروع میشه. در این میان مواردی داریم که نه مثل اول میتونه بگیم مالک آزاده، نه مثل دوم میتونه بگیم مالک آزاد نیست. نمونهش میخوام برای فردا مطالعه کنید، امروز بحث نمی کنیم. نمونهش همون بحثی که بین شیخ و اصفهانی و مرحوم امام بود. میدونی شب چه کار کنید آقایون؟ شب این صفحه که دستتون مطالعه نکنید، اول اون کلام شیخ و کلام اصفهانی و کلام امام رو نگاه کنید. خب بعد ببینید چی تو ذهن شما چی میگذره، چه کار باید کرد. بعد البته این نوشته رو مطالعه کنید که فردا بحث دقیقی خواهیم داشت. تحریر الوسیله، تحریر الوسیله جلد دو صفحه 203. البته صفحه فایده نداره، کتاب احیای مواد. دیگه مسئله شو ببینید.